أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، این اینجوری بسته بودی؟ خب باش، من کندمش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبلا نسبت پیامبر میاد یه رسمایی بود، درست که اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب طاقت ماندن در این سرای به سر شد. الان بود این جلسه امتحان بگیریم ها، تا یه کاغذ در بیاریم یه امتحان باشه. حالا حالا چی فرقی در بیاریم تا این جلسه چون که آخرین جلسه است، البته تصمیم قطعی هم بنا بود که بگیریم. چی شد راستی؟ چی؟ خب باش، آها باش، نه بزن اول من امتحان بگیرم بعد پخش. ببینین قبل از این که امروز چون آخرین جلسه است، احتمالاً حالا چه باشه چه نباشه، که احتمالاً باشه، سوال جواب میکنیم با هم، قبوله؟ این یه نکته. یه نکته این که جلسه پیشم من اجمالاً اینو عرض کردم، دوباره عرض میکنم که ما این جلسه برای چه آمدیم. جلسه گذشته گفتیم که اونایی که نه جلسه میان، نه کار خاصی انجام میدن، نه دنبال فهم انسان و هستی و خدا و رابطه اینا هستن، تو زندگی ظاهری چیزی کم و کسر به حسب ظاهر ندارن دیگه، درست شد؟ یک چیز ما دنبالش هستیم و اون چیه؟ تکمیل نفس. تکمیل نفسه که ما دنبالشیم و این یه نکته داره. ببینید همونطور که بدن من و شما اجزا داره دیگه، نه؟ دست داریم، پا داریم، چشم داریم. حقیقت ما که نفسمون باشه، اونم اجزا داره. نفس ما از اجزایی تشکیل شده. اجزاء نفس عبارت است از یک آگاهی ها، دو خلقیات، سه نیات. این سه تا اجزاء جان من و شماست، یعنی اجزاء اصلی من و شما ایناست. و با همین ها هم هست که ما رشد میکنیم. ببینید راجب تخصص چی بود؟ حیوانه چی بود؟ دایناسور صحبت کردیم دیگه، نه؟ آره؟ دانستن این که ما چی هستیم؟ اینجا کجاست؟ کجا میریم؟ چجوری خلق شدیم؟ کیفیت خلق مخلوقات و کیفیت رجوع کسرات به حق تعالی، اینا چه فرقی داره با دایناسور شناسی؟ اینا حالا بدونیم، ندونیم چی میشه، ندونیم یه اتفاق میفته. کیفیت هر دوتا مثلا کنجکاوی علمیه دیگه، همونطور که مثلا ببین تو کرات دیگه مثلا آدم هست یا نه، اینم یه سوال دیگه نه. بعد آدمای اونجا چجوری زندگی میکنن، این سوال با سوال این که ما چجوری از خدا صادر شدیم، زمین تا آسمون فرق داره. گفتین چرا؟ زمینم یک زباست میتونم برای پیدا کنم. اگه گفتین چرا فرق داره؟ بله؟ به هر علمی باز یک درجاتی از کمال میشه دیگه، درسته؟ هر علمی منتها اگر علوم جزئی باشه و به جزئیات ماده و نظام ماده علم داشته باشیم، اون جزئیات ماده و نظام ماده نمیمونه دیگه، جلسه پیش هم گفتیم نه. بنابراین این که بفهمیم تو کرات دیگه چه خبره، موجودات فضایی هستن نیستن، بشقاب پرنده هست تو این عالم یا نیست، در حقیقت اینا پاسخیست برای ارضاء غریزه کنجکاوی، درسته؟ آدم کنجکاوه دیگه. حالا بگیم اون تو اون مسیر داره کنجکاوی میکنه، ببینید مثلا تو کرات دیگه مثلا حیات هست یا نه، شما هم تو این مسیر دارین کنجکاوی میکنین ببینید که مثلا حیات چجوری از خداوند و موجودات چجوری از خداوند صادر شدن و چجوری به خداوند در میگردن. قضیه کنجکاوی همه جا هست دیگه، آدم دوست داره سر از همه چی در بیاره دیگه، نه؟ این جن کجاست، چه شکلیه؟ اما علم به این که در کرات دیگه چه خبره، یک کمال عقلی برای انسان، یک کمال جزئیه. مثل این که بفهمم این گلا دیگه چه رنگای دیگه ای داره، مثلا این صورتیش هست تو بازار دیگه، مثلا قرمزش هست، آبیش هم هست یا نه، این تکمیل بخش عقلانی نفس من نیست، همین خاطر کمال انسانی نیست، برخلاف دانستن این حقایق کلی نظام هست که این کمال قوه عاقل است، یعنی کمال نفسانی انسان، کمال انسانی انسان. چرا؟ اگر اینا علم بود و این علم همین صور علمی که شما دارید با نفستون چی میشه؟ اینا متحد میشه دیگه، اصلا جان شما چیزی نیست جز علم، این دو. بعد از اینکه رابطه نفستون با بدن قطع شد، شما با چی دارین زندگی میکنین؟ با علوم مکتسبتون. حالا این رابطه میخواد تو این دنیا با سیر و سلوک قطع بشه و نفستون ارتفاع از توجه فقط به این مادیات پیدا کنه، یا با مرگ. بعد اون انقطاع رابطه باعث میشه که حجاب ها رفت بشه، حجاب ماده باعث میشه ما فقط به مادیات توجه کنیم، در حجاب مثل اینکه ما الان اینجا هستیم چی میبینیم؟ فقط چیزایی که تو این نمازخونه هست دیگه، پشت دیواره که نمیبینیم دیگه، نه؟ این همین حجاب ماده هست. یه روز این دیوارا خراب میشه، اگه کسی تونست تو همین دنیا دیوارهای محدود مادیات و توجهش به بدن و لوازم بدن رو قطع کنه، همینجا بعد چی میشه؟ بر طبق علم خودش حقیقت را مشاهده میکنه. روشنه یا توضیح بدم؟ یعنی چی بر طبق علم خودش حقیقت را مشاهده میکنه؟ یعنی اگر علمی داشت به همون میزانی که علم دارد راه به حقیقت داره، و به همون میزانی که علم دارد و راه به حقیقت داره حقیقت را مشاهده میکنه، نه بیشتر. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. امروز از خداوند در حجابم. خدا که روش حجابی نیست، چرا در حجابم؟ چون نفسشون حجاب دارن، چون اون علم را کسب نکردن. پس مشاهده عقول نظام هستی، فعل خدا، اوصاف الهی، کیفیت فعل خدا و کیفیت رجوع فعل به صفت، اینا اگر علمش باشه اونجا حاصل میشه. اگر علمش نبود مشاهده ای هم در کار نیست. المعرفت و بذر المشاهده، معرفت بذر المشاهده. و اگر کسی نداشت چی رو میخواد ببینه؟ هیچی کسب نکرده. پس این علوم ثمرش چیه؟ خدا آدم باعث سعه وجودی، توسعه وجود شما و مشاهده حقایق میشه، وگرنه در سطح حیات حیوانی کمکی ممکنه به شما نکند. ممکن است، البته نه، کمک در اون سطح هم میکند. اون چجوریه؟ به یک کیفیت دیگه است، نه به اینکه شما پولدار بشید. ولی سعه دید باعث میشه شما در هر شرایطی قرار گرفتید آرامش و رضایتتون در حد اکثر ممکن باشه. خب اینا رو برای این اینجا گفتگو میکردیم. و اما امتحان که میخوام بگیرم، ببینید یه مروری کنیم از اول. یک سال اینجا هستیم دیگه تقریبا. بعد ببینیم که زندگی در واقعیات میکنیم یا زندگی در ذهنیات یا زندگی در خیالات. یا تو نفته پیش درشتم نشد بگم. این اینطوریه، یاد گرفتیم شدیم یا فقط شنیدیم. اگر یاد گرفتیم و شدیم، داریم با واقعیت زندگی میکنیم. اگر صرفا شنیدیم، داریم تو ذهنیات خودمون میچرخیم، زندگی با ذهنیات میکنیم و این ذهنیاتمون محقق نشده. و کسانی که نه یاد گرفتن و نه شنیدن، زندگی در چی میکنن؟ خیالات خودشون. لولو هست و بعد دیگه لولو خورخاله میاد میخورد، اینا خیالات پوچ بچگیه. خیالات لولوهای بزرگترها اتفاقا از لولوهای بچه ها کمتر نیستن. شانس، نمیدونم فال، چه میدونم، اینا پیش پا افتاده هاش و نمیدونم فلان کار را انجام نده انجام بده، کثیری از الان زندگی ها تو همون لولوهای بچگیه، تو خیالات. اینا که میشنون ولی عمل نمی کنن، یه قدم از یک جهت جلوتر هم که چیزه دریافت کردن، از یک قدم از یک جهت هم البته عقبتر هم که فهمیدن ولی عمل نمی کنن. پس ما آمدیم اینجا چیکار کنیم؟ بشویم، نبشنویم. یعنی با واقعیت را بفهمیم و طبقش زندگی کنیم. یه مروری بکنیم. اون پیشفرض ها یادتونه؟ عکس دختر جوان و زن پیر برای همین بود. برای فهم واقعیات یک اینه که آدم دقیق نگاه کنه. اون آزمون مثلث و دایره و مربع یادتونه؟ برای اینا اونایی که این آزمونا را نبودن ندیدن بپرسن. قضاوت نکردن، مطمئن شدن، واقع بینی، هزار بار بنویسیم من انسانم، اینجا دنیاست، بدیهیات مورد انکاری که داشتیم مثل چی؟ من انسان هستم، اینجا دنیاست، من مسئول سرنوشت خودم هستم. یادتونه اینا؟ اینا همه برای این بود. داریم مرور میکنیم یک سال رو هم. بعد تمرین ها اینا همش برای اینکه ما بشویم. ببینی گاهی وقتا ما از خوبی ها تعریف میکنیم، مثلا این آدم باشه، بعد یکی به من بعد میگه اگه آدم بودن خود چرا آدم نشدی؟ اگر آدم بودن، صبور بودن، با اراده بودن، چه میدونم اینا خوبه، پس خودت کجایی؟ چقدر داری؟ چقدر شکست کردی؟ الان که یک پاکی، دو شوق داری که آمدین نشستیم دیگه، و این خیلی این پاکی رو ندارن، خیلی ممکن پاک باشن شوقش رو ندارن، اینا نعمتهای خداست ها و باید قدرش رو دانست، چون اگه قدرش رو ندارین میره. اینطور نیست نعمت همیشه بمونه. شوق نعمت بزرگی از خداوند و هدیه به کسانی که میخوان رشد کنن. بینید شما الان اصلا گرسنه‌تون نیست، الان مثلا فرض کنید که گرمتونه، تشنه هم هستین، یه نون میارن جلوتون میزن دوست دارین بخورین؟ نه آب بیشتر دلم میاد. یه آب ولرم میزنن جلوتون شوق ندارین دیگه، ولی یه هندونه خنک میزن شوق دارین انجام. شوق هدیه خداست برای حرکت. الان که داریم قدرشو بدونیم، یعنی چون اگر نگهش نداریم میره ها. اون جوانی نگهدار که این مرغ زیبا رو اینجا گفتیم دیگه، نه اینجا نگفتیم؟ آره یا نه همینجا گفتیم؟ گفتم بابا استاد ما گفتش که من این رو جوان بودم استاد اون میخوند دیگه، جوانی نگهدار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. یادتون آمد؟ تنها راه نگهداریش اینه که حالاتتون رو حفظ کنید. جوانی نگهدار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. زیبایی شما، جوانی شما، نشاطتون همش میره. هیچ کدومش نمیره. چیتون میتونه بمونه؟ حالتتون. و اصل جوانی به این حالته. گفتیم دو تا نکته داشت جوانی دیگه، نه؟ یک حق‌پذیری و دو دومیش چی بود؟ خب بگین دیگه، مگه نگفتم اینجا؟ دومیش این که به دنیا دل نبستن. به این الان اینجا مثلا بگن که فلانجا درگیری پیش آمده، 40 نفر بلند میشن دیگه، ولی تو آدم های 40 ساله بگن 5 نفر بلند میشن دیگه، تو آدم های 50 ساله بگن 2 نفر بلند. شادش کنن آقا ما گرفتاری داریم، زن بچه مشکلات. فقط فهمیدیم خداوند اصحاب کهف را به جوانان و جوان مردان ستوده، از اول فتیت و الالکهف. بعد آقای ممتازه علیه السلام فهمیدن اینا همشون میان سال بودن، مسن بودن، ولی خدا اونا جوان نامید. چرا؟ به خاطر این ویژگی، اهل حرکت بودن و اهل حق‌پذیری، نه توجیه نه ولشکن، فهمید حق را افتاد دیگه. بعد
یه سگی دنبالشون راه افتاده، اسمش تو قرآن ثبت شده. به چه مناسبت؟ فقط همین حق رو دنبالش بودن، بعدم وقتی که فهمیدن حق پذیری که داشتن تسامح نکردن دیگه، حالا یکم بگذره ببینیم چی میشه. خب الان که پاکی، یک الان که شوق داریم، الان که سه وقت داریم، چهار فراغت داریم، پنج سلامت داریم، شش از همه مهمتر چی؟ زنده ایم. الان وقت باشه که خودتون رو آنچنان که هست بسازیم. یه بار نمیدم این آره نوشتم یا نه. یا اون مقدار به شما عمر ندادیم، اولم نعمرکم، اون مقدار عمر فرصت وقت به شما ندادیم، ما یتذکر و فیه من تذکر، اون مقداری که اگر کسی بخواد متوجه بشه و درست بشه وقت کافی برای درست شدن بهتون ندادیم. دو، و جا اکمون نظیر، کسی هم که بیاد هشدار بده بیاد سراغتون. زیل این آیه روایت داریم که حضرت فرمودن این آیه یه توبیخ و هشداریست برای بچه های 18 ساله. بدونیم چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه کسی که 18 ساله شد اولا از بلوغش چند سال گذشته، درسته؟ ثانیاً یک بلوغ عقلانی هم پیدا کرده، ثالثاً یک بلوغ اجتماعی هم پیدا کرده. سرکشی بچه ها از چند سالگی مقابل خانواده ها وای میستن وقتی که مقابل مطابق میلشون نباشه، همیشون 16 سالگی دیگه کسی اینجا توجیه نداره. من نمیفهمیدم، من که بالغ نبودم، یا من اصلا متوجه نمیشدم، یا اسیر خانواده بودم، معلم ها اینجوری میگفتن. هم میفهمد هم میتواند در مقابل فهمش چکار کنه؟ وایسه، پای فهمش بایستد. درسته یا نه؟ این آیه هشداریست به جوانهای 18 ساله. یعنی دیگه همه شرایط برای اینکه کسی درست بشه و دیگه بهانه نیاره جمعه. خب شروع اولیش با بلوغ، یعنی با بلوغ آدم فهم پیدا میکنه، حتی قبل از بلوغ، چون فهم خوب و بد حتی خیلی قبل از بلوغ هست دیگه، درسته؟ حتی تو حیوانات هست. ببین یه گربه یه گوشت رو میدزده فرار میکنه، همون گوشت رو بندازین جلوش چیکار میکنه؟ همونجا میخوره. اون تا اون مقدار فهمی که دیگه کامل برسه برای خوب و بد با بلوغ حاصل میشه، برای حد اکثر سازیش تو 18 سالگی حاصل. درست شد؟ البته بسته به تربیت خانوادی قبل از 18 سالگی هم ممکنه حاصل باشد. حرفایی که این بچه جبهه یا تو جبهه ها میزدن و نمیدونم این وصیت نامه هاشون و مصاحبه هاشون رو ببینیم، 13-14 سال است، بستگی به تربیت، ممکنه که زودتر هم به یک رشدی برسه. پس چه شد؟ الان دیگه گاهیش 10 سال کسی بهانه ندارد. نکته یک. نکته دو، خب فرصت دادیم میخواد شروع کنه، تا کی میتونین خودتون رو پر کنین؟ اگه گفتین یه بار دیگه هم گفتم اینجا 30 یا 33 تو رو باید داریم. 15 سال فرصت داریم برای یک عمر، اونم عمر چند وقته؟ ابدی.
خودتون رو پر کنین، انگشتونتون رو حوض کنین، حوضتون هم دریا کنین، دریاتون هم پر از گلاب کنین. دست خودتون درست شد؟ امکان عقلیش هست، اما امکان وقوعیش بسیار کمه. به بهانه این که بعداً میخوام درست بشم، اگر کسی الانشو از دست داد، این بعداً هیچ وقت نمیرسه. کسانی که بعد از طی سالیان راهشون رو عوض کردن و بعد به جایی رسیدن، تو کل تاریخ الان هر 60 سال چند میلیارد آدم میاد؟ 6 میلیارد. یعنی هر 100 سال 10 میلیارد، درسته؟ هر 1000 بگین مثلا چند میلیارد؟ 100 میلیارد، درسته؟ چند هزار سال گذشته؟ چه میدونیم؟ بگین 1000 میلیارد آدم آمدن. تو کل اینا چند نفر تو تاریخ ثبت شده که اینا از شقاوت پس از 40 سالگی به سعادت رسیدن؟ همین که تو تاریخ همش به یه انگشتای یه دست، بلکه با خیلی ارفاق به انگشتای دوتا دست به 10 دونه نمیرسه، 10 در 100 میلیارد، 10 در 1000 میلیارد. یعنی 1 میلیاردیوم هم نیست. بعد اونایی که بعد از این رسیدن چجوری رسیدن؟ فقط رسیدن که نیست، خواب دیده باشه یه دفعه برسه، ببینید چجوری عمل کردن، عملشون رو ببینید. آدم ببینید چجوری طاقت داره مثلا اونطوری توبه کنه، که مثلا یکی از اینا توی زندگانیش نوشته بود که مثلا وقتی توبه کرد نصف شده بود بدنش، نه با رژیم، نه با قرص لاغری، نه با رینگ دور معده، نه با چای نمیدونم ترش و چای سبز و چای دمنوش کاربی، با چی؟ با قصه. اینطوری کسی؟ بله ممکنه، ولی آدم باید ببینه من که 2 کیلویی رو نمیتونم بلند کنم، این 2000 کیلویی رو میتونم بلند کنم یا نه. بنابراین چیکار می‌فرمایید؟ لحظات زندگی شریف خودتان را همین الان نذارین بره. درست شد؟ نه، راهش رو مشخص کنه، در طریق این مسیر هم حرکت کرده باشه، اونم نه خط در میون یه روز بره 2 روز نره، اینطوری وضعیتش مشخص باشه. ببینید من الان مسیرم مشخص کردم، میخوام برم تهران، بعد ماشینم هم درست کردم، سوارم شدم، استارتم زدم، درست شد؟ این فرد در مسیره. ولی یه وقت استارت میزنم، حالا میگم درسته مسیرم که مشخص کردم، حالا برم توی نشابور یکم بگردم، یا برگردم یکم کار دارم، درست شد؟ پس الان انگشتانه خودمان را چکار کنیم؟ حوض، و حوض خودمون رو استخر، و استخر خودمون رو دریا، و دریای خودمون رو اقیانوس، و پرش کنیم، درست شد؟ الان پر کنیم، بعدش یه عمر ازش استفاده کنیم. این مروری بود بر 1 سال صحبت. چگونه گام اصلیش با چیه؟ با معرفته. یک سری معرفت ها هست هیچ جایگزینی نداره. بذار یه مثال بزنم. البته این مثال خوبی نیست از این جهت که شما چی نشین، یعنی در کار سست نشین. یه وقتی میگن که یه وقتی میگن که مثلا آدم باید چیکار کنه، آدم باید عمل انجام بده. خوب آفرین، اما برد عمل چقدره؟ شاید هم یه بار دیگه گفته باشه، برد عمل چقدره؟ محدود. این از اون سمای خجالت ها چون من که نمیخوام. فرض کنیم کسی با توحید بمیره، یعنی همه قبول داشته باشه خدایی هست، خدا هم مهربانه، بعد خوبم هست، ظلمم نمی کنه، صفات خوبی هم داره، همین قدر عمرش رو در فسق و فجور بگذرونه. درست شد؟ عمری را در فسق و فجور بگذرونه، اما با توحید از دنیا رفت. این در نهایت اهل جهنم ابدیه؟ نه. خب این که بیرون رفت از جهنم، بعد که وارد بهش شد، در بهش چقدر میمونه؟ چقدر میمونه؟ ابدی بی نهایت. خب اون مقدار مجازاتش چقدر بود؟ مجازاتش محدود بود دیگه، ایکس مقدار بود. پاداشش بعد از اینکه آمد بیرون چیه؟ نسبت علم به عمل بود. نسبت ادراک. البته اینو برای این گفتم که مثال خوبی نیست، آدم بگه خب پس ولش کن دیگه، حالا مثلا یه چشنونی هم کردیم، یه فیلمی هم اینجا دیدیم و یه کاری هم اونجا کردیم، چیز مهمی نیست. اینا ثانیهش قابل تحمل نیست. عذاب. یه بار برین حمام آب داغ رو خودتون باز کنین، فرض کنین این آب داغ هم هیچ وقت چیز نمیشه، ازش خلاصی ندادین. هر جا هم بخواین از تمام سخت داره آب داغ رو، این یه ثانیهش نیست تحمل کنین. اینا کجا؟ عذاب کنید. عذاب قابل مقایسه و قابل تصور نیست. بنابراین آدم نباید چی بشه؟ مثلا بی خیال یا بی لاعبالی بشه نسبت به عذاب. این همون عذابی که حضرت امیر گریه می کنن، عشق می زن، ندم امر طول العذاب و شدته و مدته چی چی چی. اما من خواستم این قسمت قضیه رو بگم، نسبت علم و ادراک در توسعه جان آدم به عمل چقدره؟ نامتناهی، قابل قیاس. اون علم، علم کم خاصیت، یعنی گاهی وقت آدم یه کسی رو دوست داره ولی شقاوتش برش غلبه میکنه. ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ضالین. تن پروری، تناسایی، نمیدونم شهوت طلبی، لذت جویی، اینا غلبه کرد و گناه های انجام داد. البته این نشان میده این علم، علمش چیه؟ اون مقدار برد ندارد، یعنی قوت نداره این علم. به همین خاطر اون بهشتی هم که داره چیه؟ کاملا محدود به همون حدود خودش. همین الان هم گفتم دیگه، به مقداری که علم داریم رشد داریم، نه بیشتر. چون ادراک همسنخ مدرکه. مثال بزنم، ببینید مدرک با مدرک یعنی ادراک کننده، عالم با اون چیزی که میخواد ادراکش کنه، باید یه سنخیتی بینشون باشه یا نباشه؟ شما با گوشتون میتونین اینو ببینین؟ چون سنخیت نداره گوش با شنیدنی، با دیدنی ها. درست شد؟ حالا اگر من این سنخیتی با ملکوت پیدا نکردم، چی رو میخوام ببینم؟ چی میشه؟ اون آیه که یه بار دیگه هم گفتم چی بود آیهش؟ و من
کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. سفر قیامت اینطوری نیست بگیم میریم میبینیم، نه خیر میریم و نمیبینیم. کسی که در این دنیا کور باشد، جان خودش رو با حقایق بینا نکند، اینطوری اونجا بره ببینه، اونجا هم میرود و نمیبینه. و اضل سبیلا، اونجا سفرش به سیر سفرها نیست که با هر کیفیتی رفتیم همه چی رو ببینیم. ببینید من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. همه تون این رو یکسان میبینین دیگه، نه؟ این هم که گفتم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم شنیدین دیگه، من به خال چشمت گرفتار شدم که نشنیدین دیگه، درسته؟ همه یکسان میبینیم میشنویم، اما دریافتاتون از این چقدره؟ اگه همین رو به عنوان یک امتحان بگیم، هر چی دریافت داریم بنویسیم، این الان 60 نفر اگه هستیم 60 تا دریافت متفاوته، درسته؟ اون دیدن درونی اینطوریه. یعنی اینطور نیستش که کسی باطن امام را نرسیده اونجا بگه خب من باطن امام میبینم، اونجا هم خبری نیست، اونجا حقایق میبینم، اینا نیست. دیگه رشدی نیست بعد من هر کار کردیم اینجا باید هر گلی زدیم به سر خودتون. و بعد نکته مهمتر این که شما چقدر میتونید رشد کنید، رشدتون بی نهایته. بعد اگر کسی بهش بگن که میتونست 100 میلیارد تومن داشته باشه، حالا 2000 تومن داره، چه حسرت عظیمیه. 100 میلیارد تومن کجا؟ بی نهایت کجا؟ تنها موجودی که تو این عالم قدرت رشد تا بی نهایت را دارد فقط و فقط شمایید. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه مرور کنیم که اصلا ما اینجا چه کار داریم، چه دردی داریم اینجا جمع شدیم. هر کی درد شکم، درد شوهر، درد زن، درد پول، درد دیگه ارشد، درد تخصص، درد دکترا، درد استاد شدن، درد شهرت دارد، اینجا خودش رو داره چیکار میکنه؟ معطل میکنه. و هر کس به درد انسانیت راه پیدا کرد، اون وقت اون میشه چی؟ اون شعره چی بود؟ مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش. آخه همین میفته تو آتش دیگه، خودش داره خودش آتش میزنه دیگه، میگه من به هیچ دردی نمیخورم، همه دردهایی که به دردش میخوردم تو دنیا خرج کردم رفتم، الان به چه دردی میخوام؟ هیچی، جمع اینا میزنیم دیگه، ارشد و دکترا و تخصص و چندم شوهر و زن و همش. اون بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. او در دنگه نمیخوره دیگه، چکاش کنید الوارو میسوزنید. این مرور جلسات، بعد برای این که بفهمیم، بشنویم، بفهمیم و بشویم، چکا میخواستیم بکنیم؟ اول دقیق بفهمیم هم خودمون رو هم عالم رو، تا بعد دقیق حرکت کنیم تو این عالم. از کجا بنا بود شروع کنیم؟ از برنامه‌ریزی می‌خواستیم بکنیم دیگه، برای زندگی هدفمند. برای این زندگی هدفمند باید اطلاعات لازم را می‌داشتیم. مثالش که یادتون هست دیگه، اگر 300 سال پیش من اینو می‌دیدم تو خیابون، برش می‌داشتم می‌گفتم عجب گرد خوبی، برم بزنم تو سر اون یکی که باش ناراحتم از دستش. چرا؟ چون نمی‌دونم این برای چیه. درسته؟ اگر بنزین را 2000 سال پیش افراد می‌دیدن چیکارش می‌کردن؟ باش ناراحتن، خودشونو گرم می‌کردن دیگه، کار دیگه می‌کردن.
دیگه باش نمیتونستن از اینجا سوار هواپیما بشن دیگه، نه. و اگر هواپیما رو 2000 سال پیش میدیدن میگفتن عجب طبیله خوبی، حیوان ها اونو بندازیم این تو، مثلا برن تو رو صندلی هاشم بشینن، مثلا گوسفندا بشینن یا مرغا روش تخم بذارن مثلا، یا خودمون بریم توش بشینیم. حرکت نمی کردیم دیگه، درست شد؟ و اگر عقاب با خروس ها بزرگ شده بود، چون هیچ تصوری از پرواز کردن نداشت، میشد یک خروس، متای خروس با ظاهر متفاوت. یادتونه مثالش دیگه، نه؟ تا آدم ندونه به چی میتواند برسه و در کجا قرار داره، این سقفش تا کجاست، این عالم تا کجاست، به اندازه‌ای پرواز میکنه که میفهمد. شما چیزی فوق فهم خودتونو که نمیخواین، میخواین؟ یه بار دیگه همینجا بود مثال زدیم، کجا بود؟ اگه مثال تکراریه بگین. شما تا حالا هیچ آرزو کردین مثلا قرآن دستخط حضرت امیر رو داشته باشین؟ یه بار هم شب قدر اونو خواستی؟ خدا همون قرآن دستخط حضرت امیر رو من پیدا کنم به دستم برسه؟ نخواستیم دیگه، نه؟ چرا نخواستیم؟ چون اصلا به فکرش نبودیم. آدم طالب چیزی می شود و در نتیجه برای اون چیزی حرکت میکنه، اشتیاق و برنامه‌ریزی برای رسیدن به چیزی پیدا میکنه که اون در تصورش باشه. ولی یک کسی که کلکسیونر قرآن‌های خطیه، جزء بزرگترین آرزوها و دعاها و طلبها و حرکت‌هاش اینه که به اون قرآن برسه. درسته؟ هیچ وقت شما تمر مثلا سال 1289 رو جز آرزوهاتون بوده مثلا تمرای اون سال رو کسب کنین به دست بیارین؟ فکرش درگیرمون نبوده اون دیگه، درسته؟ پس گام اول شد معرفت، ما من حرکت زندگی یک حرکت، گام اولش معرفت شد، اولین معرفت هم معرفت به خود و دو به هستی. تو اینجا بودیم که میخواستیم انسان شناسی بگیم، از این باب بود، نه انسان شناسی کتابای انسان شناسی که ببینیم انواع انسان شناسی، مکاتب انسان شناسی، نه، صاف و پوسکنده من کیم و چی میتونم باشم. علمی که به من اشتیاق برای انسان شدن بده. خوشبختانه یا متاسفانه اینجا نقطه سرخط شد که برای آینده این بحث رو طرح کنیم، چون هی آمدم این طرح بحث رو بگم، اتفاقا آمادم بود به مباحثش تا آخر، منتها دیگه توفیق نبود. یعنی سوالاتی که این اتفاق هیچ وقت سر شو مایکل جکسون اتفاق نمیفته، این از محاسن جلسات مذهبی. خب از حضورتون که البته خودش خوبی داشت، خب بخواستم بگم شما سوال کنید همش به مرور گذاشت، ولی اشکال نداره یک سال رو با هم مرور کردیم برای مباحث انسان شناسی، انشالله بعد از شروع جلسه. منتها اون چیز امتحانی که میخواستم بگم، قبل از اینکه شما امتحان بدین بعد من امتحان میدادم، لطف کنین روی یک کاغذ هرچی به ذهنتون میرسه از نکات که تو این یک سال بوده، اگر ضعف تو محتواش، تو جلساتش، توی برخوردهای بنده، بنویسین به من بده. فوش میخواین بدین، نمیدونم هر چی. نه اونو بعد بخواین بدین نهاد، اینو بدین به من. نه اینا رو بذارین بعدم بهشون بدین. نه شما ببینید این یه فرمیه نظرسنجی بهتون میدم، خب اینو بعدا خودتون پر کنید، اینو بدین به من الان بنویسین. این امتحانی که گفتم امروز میخوام بگیرم بودا،
یعنی فقط نقاط ضعف
هرچی راجع به جلسه، یعنی راجع به خصوص مباحث و گوینده مباحث دارین بنویسین، و بعد البته نقاطی که شما تذکر میدین، انتقادات خصوصا و پیشنهادات در رتبه بعدش، یک چیه؟ یک هدیه است ها، یه لطفه که میکنه. بعد انشالله از جلسه بعد متمرکز بحث انسان شناسی رو میکنیم. اینو میخواین پر کنن؟ اینو بنویسین و الان به من بدین. دو تا فرمم الان به شما میدن امروز، کسرت فرم اونا، یکیش باش، این دو تا فرمم بعدن پر کنین. یکیش راجب چیه؟ فرم مشخصات و معامل گوشی به چه درد میکنه؟ بس باید یه سری فرم هاست که برای اطلاع رسانی قاعدت هم پس صحبت شده دیگه قبلا. فرما رو پر کنین، هر دوتا اون دوتا فرما رو بدین نهاد، ولی این کاغذ ها الان بدین به من ببینم. این فرما رو به کسایی هم که حاضرین به غایبین برسنن. حالا ما تا حالا این همه حرف زدیم، چی گفتیم؟ تا حالا هر چی گفتیم ضرورت پرداختن به خود و یک سری نکات در این مورد بوده. چجوری بپردازیم؟ اینطوری، همینطور که شما می‌نویسین، من یک سیر مطالعاتی برای بعضی از دوستان هم میگفتن بنویسن. اونا هیچ کدومش ارزش ماندگاری نداره. فقه، علم فقه، فقه با مردن آدم دیگه به شر داره. بله اینا انشالله تو بحث راه توسعه نفس میگم. الان بپرسین، میخوام سوالی گفتن، من اینو بگم درد دلم باز شد. ببینین بعضی وقتا افراد میگن که اینا کجای قرآن آمده، کجای روایت آمده. بعد برای که یک سری آخه بعضی ها جالبه کارشون، بعضی از نصوص ضال مضل، گمراه گمراه کننده هستن، اتفاقا نیتشون هم چیه؟ خیره، با اخلاص هم دارن خلق الله رو گمراه میکنن. تا حرف میشه میگن معارف اهل بیت، قرآن، تو دیگه چی میخوای غیر از اینا؟ این مطالب، این قرآن، این معارف اهل بیت، ببین اینا چقدر کوچیک میکنن اهل بیت رو. فکر میکنن معارف اهل بیت همون چیزی که با لباشون گفتن بهش کرد. اهل بیت واسطه بده در همه علوم هست. این فرق با حقارت خودش و کوچیکی خودش، اهل بیت هم کوچیک کرده که اهل بیت فقط معارفشون همه حرفاییه که زدن، یک، و بعد همون فهمی هم که از اون معارف خودش دارن.
اولا اینکه معارف اهل بیت سطح بندی داره، این یک. و اتفاقا اهل معرفت و عرفا و حکما اینا تمام تلاششون در چیه؟ تبیین امیر همون معارف اهل بیت. خوب اینو گوش کنید، تو روایت داریم ان حدیثنا صعب مستصعب، روایات ما مشکل مشکل آفرینه، سخت سختی زاست. لا یحتمله الا ملک مقرب، کسی نمیتونه اونا رو خوب حمل کنه مگر کی؟ ملک مقرب، نه هر ملکی. او نبی مرسل، نه هر نبیی. او عبد امتحن الله قلبه للتوحید. اگر معارف اهل بیت همین نماز و روزه و این شک بین دو سه کردی به بنا رو برسه، اینی که بچه دبستانی هم که میفهمه که، وگه همین حرفای باشه که خدا مثلا بعد روز قیامت میندازه جهنم، مثلا اینا رو مشکله؟ مثلا روایت شد دروغ که. اگر به این سطح اولیش باشه که مشکل نیستش که. دریافت حق به معارف مشکله. اون طوری که بعضی ها روایات اهل بیت را دارن تبلیغ میکنن و ارائه میدن و روش هم مانور میدن، باید بگیم که این معارف نه تنها مشکل که نیست که چیه؟ مال بچه های 5 سال است. 5 سال هم میفهمن دیگه، کامل بیشتر از اون لازم نیست بفهمن. مثلا روز قیامت خدا مثلا تو جهنم یه سری عقربا داره، عقربا 700 تا نیش دارن، هر نیششون هم 700 بار میزنن. مشکل حالا یه عقرب اینجوری خلق میکنه، درک اینا چطور؟ ببین چی کیفیت این عقرب. ثانیاً اهل بیت که هر کسی هر حرف حقی زن از مجرای اهل بیت، هر چیزی ارسطو میگم مال اهل بیت، افلاطون هم گفته مال اهل بیت. این اهل بیت رو کوچیک کرده به اون زمان اون مکان و فقط 4 تا کلمه‌ای که گفتن، از مجرای اهل بیت چه نمیگیری؟ بقیه از مجرای غیر خودشون آوردن، بگه از خودشون چیزی آوردن، کسای دیگه که حرف حق زدن. این مطلب دوم. نکته سوم، هست البته خیلی با اخلاص این کارو میکنن و کارش هم نمیشه کرد. چه کارش بکنی حالا؟ با اخلاص داره رهزن نفوذ شده. یه عده نفوذ مستعدی که میتونن رشد کنن در همین صد متوقف شده. به عمق و به حقیقت نمیتونن. راجب این بیشتر صحبت میکنیم، چون از آن شد خیلی حرف باید بزنم راجب این. راجب کتاب ببینید، اطلاعات لازم برای زندگی یکی از لیست هایی بود که شما باید چیکار میکردین؟ به دست میآوردین دیگه، نه؟ قرار نبود گفتم یه 20 تا لیسته که باید اینا رو به دست بیاریم، ویژگی همسر مناسب، ویژگی دوست مناسب، نمیدونم چی، اینا نبود؟ اینم یکیش بود دیگه. این کار شما بود، بچه کار بند الان انداختیم رو دوش من. باید به دست، باید خودتون به دست بیارید. برای همین من یکیشه میگم که تو تابستون معطل نمونید. یک، از شرح حال بزرگان، علمای ربانی، اینا چه کاری برای شما میکنن؟ یک، انگیزه ایجاد میکنن. دو، اطلاعات به شما میدن. اللهم صل علی محمد. شرح حال آقای قاضی، دو سه تا کتابه، هر کدوم چه گرفتین خوبه. شرح حال آقای انصاری همدانی که این کتابشو تقدیمتون کردیم. میخواستم بعد تابستون مشق تابستونی هم بیارم دیگه نشد. ببخشید دیگه کی؟ شرح حال رجب علی خیاط هم، مرحوم رجب علی خیاط هم که دادیم. شرح حال علامه طباطبایی، مشخصا کتاب مهر تابان. این کتاب دو بخشه، یک بخش شرح حاله،
و خاطراته، یه بخشش هم پرسش و پاسخه،
کتاب مهر تابان.
شرح حال علامه تهرانی، مشخصا کتاب نور مجرد یا کتاب آیت نور. اینا رو تون تون نخونین بر جلو، چون این یک دو تا رسالت داره. یه وقتی شما کتاب های شهدا رو میخونین دیگه، نه شرح حال اسکندر مقدونی رو هم میخونین، چه فرق با هم داره؟ هر دوتاش اطلاعات میده، ولی یکیش علاوه بر اطلاعات میخواد چیکار کنه؟ انگیزه درونی برای حرکت و رشد ایجاد کنه. درست شد؟ این یک.
دو، کتاب انسان در قرآن، مال آقای مصباح یزدی. اینو بخونیم سم معرفی میکنه. کتاب اصول عقاید، بازم مال آقای مصباح یزدی. چهار، کتاب آموزش دین، مال علامه طباطبایی. نه فکر میکنیم ابتدایی.
پنج،
تفسیر خلاصه نمونه. این دو تا تفسیر داره، یکی پنج جلدی داره، یکی هم تحت عنوان تفسیر جوان چاپ شده.
کتاب های کوچولو موچولویه، 27 جلده.
از اینا شروع کنید تا بعد لیست کامل سیر مطالعاتی را.
اینش من یه بار نگاه کردم، کتاب خوبی،
یعنی خلاصه منسجم تری بود. البته من الان خیلی وقت یادم نیستم، بعد یه بار نگاه کردم برای ارزیابی مختصر. خب همه شما به خدا بسنم. ها کاغذ بدیم انشالله که ما حلال کنیم، اگر چیزی دیدین حلال کنیم بالاخره. اگر هم چیزی دیدین بنویسیم، بعدم نماز.